سلام علیکم و رحمت الله. دوستان صدای من رو دارد؟ عزیزان صدای من رو دارد؟ عزیزان صدای من رو دارد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به اشکال چهارم. اشکال چهارمی بود که ما حجیت ظواهر رو قبول داریم، لکن به علت وجود مشکلی به نام علم اجمالی به وجود مخصصات زیاد در روایات، نمیتونیم به ظواهر آیات اخذ کنیم. آقای آخوند میگه خب این رو که ما جوابی که میدن اینه که ما که نافی این نیستیم. قطعا مراجعه به قرائن و قرائن مخصصه و مقیده و مفسره که در روایات در مورد آیات اومده، شکی در این نیست که لازمه. اما بحث در اینه که آیا بعد از این که ما به ادله مراجعه کردیم و مراجعه ما به ادله به روایات اتفاق افتاد و ما مقدار زیادی از همین مخصصات و مقیداتی که به قول شما در روایات هست رو به دست آوردیم، آیا بعد از این هنوز علم اجمالی باقیه؟ آخون میگه اولا ادعا لایب بود که بگیم دیگه اصلا بعد از فحص دیگه علم اجمالی وجود نداره، هبین میره. یعنی ما محرز میشه برامون که قرائن مقید چیه و تمام میشه ماجرا. و این قلت به این که نه، هنوز ما یه شکی داریم، آخون میگه خوشکال نداره، علم اجمالی شما منحل میشه به یه علم تفسیری و شک بدوی و علم اجمالی دیگه منجز تکلیف نیست بعد از انحلال. پس این علم اجمالی هم مانع نخواهد. پس دو جواب دادیم، یکی یا سه مطلب گفتیم. مطلب اولی که نحن لا ننکر که در روایات مخصصات و قرائن آمده و ما هم مراجعه رو قبول داریم. ما اشکالمون اینه که کسی سلب کلی حجیت عدل آیات نکنه، ظواهر القرآن نکنه، اما مراجعه اشکالی نداره. این نکته اول. نکته دوم این که خدمت با سعادت شما عارضم، ما بعد المراجعه به روایات علم اجمالیمون به این میره و اطمینان پیدا میکنیم که دیگه بعد از این مخصصاتی که پیدا کردیم ظاهر آیات به علاوه قرائن حله. نکته سومی که سلمنا که علم اجمالی تازه تبدیل شد به شک بدوی، نه که اطمینان داریم که ماجرا تمامه. شک بدوی اشکال نداره، انحلال ایجاد میشه، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی به شک بدویش دیگه مجرای براحته بر ما راحت با بقیه کار میکنیم. اما رابعتو بسم الله الرحمن الرحیم فلعن العلم اجمالا به طرف ارادت خلاف ظاهر. ما علم اجمالی داریم که طارع شده، عارض شده بر آیات خلاف ظاهر آیات و شارع خلاف ظاهر این آیه رو اراده کرد. چرا؟ چون مقیدات و مخصصات مفسرات قرائن مفسرش در روایات اومدن. این نمایی وجب الاجمال، این اجمال میاره، قبول میارد، اما تا که فیما اذا لم ینحل، این حلال پیدا نکند علم اجمالی به ظفر با استعانت و سببیت، به سبب ظفر دستیابی فر روایات به موارد ارادت خلاف ظاهر. اذا لم ینحل مانعه، اما واضح اینه که انحلال ایجاد میشه. ما دستیابی پیدا میکنیم به مقدار معلوم بالاجمال، به همون اندازه علم اجمالیمون مورد مخصص پیدا میکنیم. علم اجمالی داریم که مثلا 1000 تا قرینه وجود داره، ما هم در روایات 1000 تا قرینه پیدا میکنیم. معن دعوا اختصاص اطراف علم اجمالی به ما اذا تفحص عما يخالفه لزفر بهی غیر بعیدته، بعید نیستن ادعا کنیم اطراف علم اجمالی تو همین فضای روایات وسائل و شیعه است دیگه مواردی نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما کل وسائل رو گشتیم، کل کتب اربعه گشتیم، قرائن رو به دست آوردیم، دیگه تمام میشه علم اجمالیمون. یعنی اطمینان پیدا میکنیم که تمام شد، نه اینکه علم اجمالی تازه منحل بشه. انحلال اصطلاحه، علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. شیخ میگه نگید انحلال، بگید که تمام. آخون میگه نگید انحلال، بگید دیگه تمام شد علم اجمالی ما. خب این نکته اول، تمام شد. این ماجرا علم اجمالی ادامه داره تو جواب اشکال آخر هم دوباره تکرار میشه، میاد حالا میخونیم دوباره. خب اشکال بعدی، اشکال پنجم، اشکال پنجم چی بود؟ آقا ظاهر، حمل آیه بر ظاهرش تفسیر به رأیه. خب آخون جواب میده، میگه اولا به ظهور نمیگن تفسیر به رأی. تفسیر به رأی حالت شخصی داره. تفسیر یعنی رفع حجاب و رفع مانع کردن از فهم، که به رأی بوده شریع تبرعی. ظهور امر و قلائیه. بعد ظهور اصلا کشف القناع و کشف ابهام نیست از آیه. یعنی الان اگر کسی جمله‌ای به کار ببره و دیگری مراد جدی او رو بفهمه، بهش میگن که تو تفسیر کردی؟ نه، تفسیر یه اضافه ایه که از مفسر به وجود میاد، داره رفع التباس و رفع حجاب. اما ظهور یه معنای اقلاییه که هر کلامی که مجمله باشه ظهور ظاهرش به دست میاد. این نکته اول. نکته دوم که جواب اصلی ماست، آخون جواب دوم رو یکم طولانی تر میده. جواب دوم اینه آقا سلمنا، اصلا ظهور تفسیره به رأیه. سلمنا ظهور تفسیره، ظهور از مصادیق تفسیره. سلمنا ظهور از مصادیق تفسیره. لکن از این طرف شما میگید که ظهور تفسیر به رأیه و روایت داره که من فسر القرآن به رأیه کذا باشه. یه قبول. اما خب اون طرف هم عدتون کثیرتون من روایات داریم که ارجاع به ظواهر قرآن دادن. چه نصایحی که به ما گفتن قرآن بخونید، تدبر کنید، تأمل کنید در قرآن، معانی قرآن بفهمید، با قرآن رفع التباس کنید در خودتون. چه دستورات کلیه مثل خبر ثقلین، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی ما انتمسکتون به ما. چه از جهت فقهی روایات مثلا علاجیه، یکی از مرجحات قرآنه، گفت که دوتا خبر متعارض و مخالف هم رو در واقع منافی رو فعرضوه ما علی کتاب الله. از جهت فقهی آقا المؤمنون عند شروطهم الا شرطم خالف کتاب الله. ما روایات زیادی داریم که ارجاع به ظواهر قرآن میگن. پس جمع بین این دوتا به این است که بگیم ظواهر معتبرن، غیر ظواهر تفسیر به رأی و باطل. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الخامسه تو اشکال پنجم، فبه منع کونه، جوابی میخوایی بدیم به اشکال پنجم. جواب اشکال پنجم چی بود؟ ظاهر از مصادیق تفسیر به رأی. جواب، فبه منع کون حمل ظاهر على ظاهره من التفسیر. حالا تفسیر به رأی است یا به رأی است مسئله تون اخرى، اصلا بر ظهور تفسیر اطلاق نمی شود. خب چرا اطلاق نمی شود؟ آقا ببخشید، عذرخواهم هم از شما. سلام علیکم.
علیکم،
حال شما خوبه؟ من سر کلاس هستم. اگر ببخشید، اگر مدرسه تشریف دارید تا یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه خدمتتون میرسم. اگر در خدمتم، خداحافظ شما. فبه منع کون حمل ظاهر على ظاهرهی من التفسیر به رأی. ما نمیتونیم حمل کنیم ظاهر آیه را بر تفسیر، حمل کنیم ظهور را بر تفسیر و بگیم هر ظاهری تفسیر است. نخیر، فإن التفسیر، چرا نمیتونیم؟ ملاک داره. فإن التفسیر کشف القناع، رفع ابهام. ولا قناع للظاهر، آیا واقعا الان من دارم حرف میزنم شما دارید کلامانو تفسیر میکنید؟ تفسیر یه پله بالاتر از ظهوره. خب این جواب اول. جواب دوم، بله اصول آقا سلم را که ظهور از مصادیق تفسیر فلیس من تفسیر به رأی. ظهور تفسیر به رأی نیست، تفسیر باشه اما تفسیر معتبر، نه تفسیر به رأی منهی. چرا؟ از ظاهر و ان المراد به رأی هو الاعتبار الظنی و شخصی و الذی لا اعتبار به. ظهور تبرعی نیست، عقلاییه. و انما کان منه، از موارد تفسیر به رأی، حمل اللفظ علی خلاف ظاهره. چرا؟ لرجحانه ای به نظره، چون این مفصل به تشخیصش اینه. او حمل المجمل علی محتمله، مجمل رو حمل کنیم بر یکی از احتمالاتش. چرا؟ به مجرد مساعدته ذلک الاعتبار، چون احساس میکنیم که میشه این دلیل مجمل رو بر این احتمال هم کرد، به این احتمال نزدیکتر است از آن احتمال. ببین باز شخصیه، میشه تبرعی من دون سؤال عن الاوصیات، به جایی که بریم مجمل رو از اهل بیت سوال کنیم معنای آیه را. و فی بعض الاخبار، در روایات اینطور اومد که انما هلک الناس المتشابه. چرا؟ لانهم لم یقفوا. ببین لم یقفوا علی معنا. آیا واقعا شما وقتی یک کلامی رو میشنوید و ظاهرش رو میفهمید دارید لم یقفوا علی معناه؟ نه. و لم یعرفوا حقیقته فوزعوا له تعبیرا من عند انفسهم. ببین میشه شخصی به آرائهم و استغنوا بذلک عن مساءله الاوصیا. دیگه نمیرن در محضر اهل بیت زانوی شاگردی بزنن حتی یعرفونهم، تا اهل بیت به اونها معنای آیه متشابه را بگن. هاذا، اینم جواب دوم. پس تفسیر سل... اولا تفسیر نیست، ظهور تفسیر نیست، تخصصا خارجه. ثانیا سلمنا تفسیر، اما به رأی نیست، چون تفسیر عقلائیه، نه جمع تبرعی، نه استحسان و زن. حالا جواب سوم، اصلا سلمنا تفسیر به رأیه، باش روایات تفسیر رو تخصیص بخور. ما انه لا محیز، رأی نداری ان حمل هذه روایات ناهی عن تفسیر بالرأی على ذلك برخلا، تخصیصشون بزنیم به معدای زواهر. سلم لا تفسیر بالرأی، با تخصیصشون بزنیم به معدای زواهر. چرا؟ ولو سلم شمول این روایات ناهی عن تفسیر بالرأی لحمل لفظ على ذلك سلم لا که تفسیر بالرأی است، اما روایات تفسیر باید تخصیص بخورد و ظهور تحت اونها خارج بشه. چرا؟ ضرورت انهو این تخصیص است که قضیت و توفیق لازمه و مفاد توافق ایجاد کردن است بینها، بین روایات ناهیه و بین روایات کثیره ای که دسته های زیادی دوشونه. مادل یک علا جواز تمسک بالقرآن، آنچه که دلالت بر جواز تمسک، حالا بعدا وجوب تمسک هم میاد، نه فقط جواز. حالا مثل خبر ثقله، روایت ثقله یک، و مادل لعلت تمسک بالقرآن و لعمل به ما فی، روایاتی که دستور دادن عمل کنیم به قرآن. انتفعو امیرالمومنین فرمود انتفعو به بیان الله، امر کرده انتفعو و اقبلو نصیحت الله. اینا تعابیره در خطل حضرت امیر داریم، نظیر این رو در اون نامه با آقا امام مجتبی و دیگر موارد. خیلی خوب، دیگه چی؟ حالا بریم سراغ فقهیات و دستور. اینا دیگه وجوبیه. و عرض، عرض معنا الارائه، عرض الاخبار المتعارضه على کتاب الله، فعرضوها على کتاب الله، و رد شروط المخالفه لکتاب الله، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله، الا شرطا مخالفا لکتاب الله، در روایات مختلف اینطور. و غیر ذالک، روایات زیاد، من مالا محیسه، راه چاره ای نیست عن ارادت الارجاع الى ظواهر الکتاب. آیا اینا که دستور میدن بریم مراجعه کنیم به کتاب، منظور مراجعه به متشابه یا محکم؟ منظور فقط مراجعه به نصوصه؟ نه، قطعا مراجعه به نصوصه، فقط چون تو اینجور موارد ببین آقا میخوایم روایات متعارضه ارائه بکنیم، هم کنیم بر کتاب، در محضر کتاب قرار بدیم، ببینیم که از آیات، از آیات مرجح برای کدوم در میاد. آیا ما اینجا مراجعه به نصوص کتاب میکنیم؟ مگه قرآن چند تا نص داره که اون نصوص در واقع میزان باشن برای اخبار علاجیه، برای اخبار متعارضه؟ در معدای اخبار متعارضه مگه نصوص قرآنی پیدا میکنیم؟ الا نادره، بعد این همه دستور برای اون موارد نادره. یا مثلا شروط مخالف کتاب، آیا مخالف با کدوم کتاب؟ با ظواهر کتاب. مگه چند تا نص داریم که بتونه معدای شروط مخالف کتاب قرار بگیره؟ ضرورتا ان الآیات التي یمکنو ان تکون الآیات و مرجع فی باب تعارض روایات فی باب شروط یمکن یتمسک به و یعمل به ما فیه. حضرت فرمود انتفعو لیست این آیات الا ظاهرتن فی معانیها، لیس فیها ما کار نستن. تو اون موارد معمولا نس پیدا نمی کنیم آقا. تمام شد. خب حالا دوباره برمیگیم سراغ اون علم اجمالی، اما به تقریر دیگه. اونجا علم اجمالی به ورود مخصصات و قرائن بود، حالا میخوایم یه علم اجمالی دیگه ای مطرح کنیم. آقا علم اجمالی به مسئله تحریم. دوستان عزیز، این پاراگرافی که میخوایم بخونیم این پاراگراف از غمناکترین پاراگراف های کفایه است و بهتر که اصلا نبینیم توش چیه. متاسفانه اینجاست که آقای آخوند با تسامح از کنار تحریف میگذره و عباراتش مشعر به اینه که آخوند خیلی براش مسئله حل نیست تو ماجرای تحریف، یا نخواسته خیلی وارد بشه و توضیح بده که ای کاش انگار مثلا حالا یا برای خودش یا نه در زمانش انقدر غلیظ بوده که نمیخواسته الان خیلی، در حالی که باید محکم مقابل این تحریف ایستاد. دیروزم گفتم، دیروزم روزشو خوندم، آقا گفتم اینا سایه رسائله، علم اجمالی داریم به وقوع تحریف، دوستان ده که بار به زیاده که بار به نقصانه، قطعا کسی تحریف به زیاده قبول نداره. اگر تحریفی هست به نقصانه، یعنی موقع جمع آوری آیات بعضی از کلمات، بعضی از اینها بین رفتن و دستمون نرسیدن، یا تحریف به خاطر اختلاف قرائت که بحث بعدی مونه و خواهیم خون. خب چیزی هست شده، کلمه ای، نقطه ای، تشدیدی، حتی یطهرنه یا طهرنه، یا واژه‌ای افتاده، یا پس و پیشی اتفاق افتاده، تحریف این شنینی در روایات هم اینو داریم. خب بینیم اون روایاتی که من دیدم یه اشاره میشو کرد آقای آخونده علالا مقامه، آقای آخونده علالا مقامه میفرماید که خدمت شما عرض کنم، جوابی که میخواد بده اینه: اولا این تحریف مسلم نیست، نمیگه باطله، این همون در دوم بعد حالا خون یه چیزایی میگه که کم تقویتش میکنه، حالا میخونیم تو عبارت میبینیم. دوم این تحریف، این علم اجمالی به تحریف حجت ظواهر آیات رو خراب نمیکنه. چرا؟ چون لا علم که اطراف علم اجمالی دائره احش آیات الاحکامه. آقا تحریف داریم معمولا تو آیات ولایت و آیاتی که بعضی از معارف امامت و اینا میگفته داعیه بر تحریف بوده، آیات الاحکام که نخیر، چون خود اون عامه میخواد با آیات الاحکام عمل کنه، داعیه بر تحریف نداره. اینم یه نکته. خارج از تحریف اسقاط چیزی هم باشه توی خارج از آیات الاحکامه، پس اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاعه. نکته سوم، اصلا سلمنا که برخی از اطراف علم اجمالی آیات الاحکام و برخی سایر اطراف. خب آقا قبلا خوندیم تو علم اصول، خوندیم علم اجمالی وقتی برخی از اطرافش محل ابتلا خارج باشن، علم اجمالی منجز تکلیف نیست و احتیاط رو واجب نمی کنه. آقا نمیدونم که این انا توش قضا و نجس افتاده، یا اون انایی که دست فلانی بود و رفت، این یکی مجرای براعته، چون علم اجمالی برخی از اطرافش محل ابتلا نیستن. حالا چرا این رو میگفتیم؟ بخاطر تعارض تساقط اصول بود یا هر چیز دیگه ای؟ در جای خودش باید بحث کنیم. بخونیم: و دعوا العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیها، علم ادعا شود علم اجمالی به وقوع تحریف فی القرآن. خب البته تحریف به زیاده نه، به نحو یه جوری بوده، اما به اسقاطه، مثلا آیه ای رو حذف کردن که در بعضی از روایات ابن قیس هم در اون کتابش گاهی اشاراتی شده به این، بله، او تصحیفه، یا اینکه بعضی از واژه ها مثل یطهرنه یطهرنه. آخوند اینجا ببینید ضعیف میگه، او امکانات این در واقع دعوای علم اجمالی به وقوع تحریف غیر بعیدته، ای واویلا، کما یشهد به بعض الاخبار. رفتیم نزدیک شدیم به محدث نوری و بعض اخباری، و یساعده الاعتبار، یساعیم دیگه واویلا، بابا پس ما دلیل عقلی داریم، دلیل کلامی داریم، چجوری یساعده الاعتبار؟ خب یعنی حتی اگر روایاتیش هم نتونیم از اودش برگیریم، ما دلیل کلامی و عقلی داریم. علامه طباطبایی میگفت که یوسف ترک اولا نکرده، با اون روایاتی که میگن یوسف از اسب پیاده نشد مقابل یعقوب علیه ما السلام،
اجلاء اعتبار با. میگن چرا؟ میگفت چون خلاف قرآنه. قرآن گفته است که انه کان من المخلصین، در مورد یوسف مخلص کیه؟ فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلصین از دست برد شیطان خارجن. کسی که از دست برد شیطان خارجه امکان نداره تک اولا کنه. لذا یوسف ابدا این کارو نکرده. وقتی کسی به راحتی با قواعد میاد روایت میذاره کنار، شما الان دلیل عقلی کلامی داری امکان نداره تحریف اتفاق بیفته. دلیل قرآنی هم داری که انالا اول حافظ جیرون ساعد اول اعتبار. خب حالا اینجا همون قمناکی کفایی مال همین جملات بود. خب رها کنیم. الا انهو شعن این چین است که لا یمنع این ادعای علم اجمالی عن حجیت ظواهر کتاب، اونم در آیات الاحکام. چرا؟ یک، لعدم العلم به وقوع خلل فیها، فی اون زواهری که مربوط به من اصلا. دو، ولو سلمه فلا علم به وقوع فی آیات الاحکام، ولعلم به وقوع این تحریف فی آیات الاحکام او فی غیره. اصلا با سلمنا بخشش تو دائره آیات الاحکامه، بخش خارج از دائره آیات الاحکامه. و فی غیرها من الآیات غیر ظاهر به حجیت آیات الاحکام. چرا؟ چون برخی از اطراف علم اجمالی محل ابتلا خارجن لعدم حجیت ظاهر سایر الآیات. اونایی که غیر آیات الاحکام من از محل که محل بحث فقهی من نیستن، بحث حجیت فقهی در مورد اونا جایز. این جمله خیلی خوبیه دوستان. حجیتی که ما تو علم اصول درست میکنیم مربوط به آیاتیه که ناظر به باید و نباید دستورات فقهیه. ما حتی حجیت ظواهر سایر آیات رو صدوراً و نزولاً و استظهاراً و مقیداً و مخصصاً و موضحاً و مفسراً اونا رو اصلاً نمیتونیم با قواعد و اصولیمون درست کنیم. این جمله رو داشته باشید. این جمله رو از زمان شیخ طوسی ما داریم. توضیحش نیاز به یه بحث مفصل داره ها، که چرا ادله‌ای که ما در علم اصول در باب حجج میخونیم، چه ادله دلالی ما، استظهاری ما، چه ادله سندی و صدوری ما، اینها ربطی به آیات و روایات غیر احکام نداره. آیات و روایات معارف رو نه با حجت خبر واحد سند چه میشه درست کرد، نه با این قواعد استظهاری ظهورش رو میشه درست کرد. این جمله از زمان شیخ طوسی، متاسفانه این جمله امروز که ما داریم با هم حرف میزنیم بعد از 100 سال 200 سال از زمان آخوند و شاگردان برجسته آخوند، جمله دیگه کامل به فراموشی سپرده شده. از زمان شیخ طوسی تا زمان آخوندی جمله محکم گفته می شده. این حاشیه بود. بریم ادامه. بل علم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر انما یمنع عن حجیت الظواهر اذا کانت کلها حجه. حجه یعنی کل ظواهر محل ابتلا باشن، و الا اگر همه محل ابتلا نباشن لا یکاد ینفک و ظاهر عن ظالم، و الا صرف شک و احتمال در مورد هر آیه ای و هر ظاهری وجود داره. نه لو کان الخلل المحتمل فیه او فی غیره به ما اتصل به. بله البته همه این روزهایی که بالا گفتیم در مورد قرائن منفصله بود. بله اگر شما تونستید یه احتمال درست کنید که تو این آیه احل الله به یه کلمه افتاده، یه الهی داشته افتاده، قرینه متصله، بله اون موقع لاخل به حجیته. چرا لاخل به حجیته؟ اگه تونستید بگید تو این آیه از آیات الاحکام یه چیزی افتاده، اینجا موضحه. چرا دوستان؟ دوستان دقت کنید، یادتون بیاد قبلا خوندیم خدمت شما عارضم، فرق مخصص متصل و مخصص منفصل تو اینه. مخصص منفصل چون منفصل از عامه، قاعده ظهور یادتون بیاد پایان جمله نقطه که گذاشتید جمله ظهور پیدا میکنه، به این ظهور اولیه و بدوی، ظهور مستقر اولیه. این ظهور اگر مخصصی منفصل خطاب دیگه ای براش پیدا نکنید تطابق الارادت حجت میشه. اگر مخصص پیدا کردیم میگیم مخصص حجیت این رو مخدوش کرد، بازم میگیم اصل ظهورش سر جاش، لذا میگیم عام استعمال در عموم شده است حقیقتا، لکن حجیت ظهور تابع مخصصه. حالا اما اگر مخصص متصل باشه، اگر مخصص متصل باشه، قرینه متصل باشه، چون تا جمله به پایان نرسه ظهور نداره و الان وقتی خواسته به پایان برسه یک کلمه ازش افتاده، اصل ظهور زیر سوال میره نه حجیتش. ما حجیت همین که مخصص پیدا نکنید تطابق الارادتینمون درسته، اما شرطی که ظهور پا بگیره. اما اگر متصل باشه نه. چرا؟ لعدم انعقاد ظهور لهو لئون ظاهر آیه حین اذن حین اسکانه، که قرینه متصله ای از دست رفته. بله و ان انعقد له الظهور لولا اتصاله، اگر اون خلل محتمل متصل نبود میتونه ظهور داشته باشه. حجیتش دیر میگرد، حجیتش از باب تطابق درست میکردیم، اما چون متصل از خلل محتمل ممکنه ظهور آیه رو از بین ببره. دوستان همه اینا به فرض اینه که ما علم اجمالی به تحریف و اسقاط و خلل داشته باشیم که گفتم این مشکلی وجود نداره. خب دیگه میذاریم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.